شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش هستیم. جناب آقای زربخش، سلام عرض می کنم.
سلام از من، سلام بر شما و شنوندگان عزیز و سپاس از فرصتی که ایجاد کردید در این گفتگو.
جناب زربخش، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و منم سپاسگزارم که دوباره دعوت ما رو قبول کردین برای شرکت در این گفتگو.
بخش میکنم.
جناب زربخش، خواستم محبت کنید. بر این روزها اخبار زیادی در وطنمون ایران هست و همینطور اگه امکان داره یه مقداری بپردازیم در آغاز گفتگومون به اخبار ایران.
بسیار خوب، در کمال میل. در حال اخبار ایران به خصوص این بعد از انتخابات و این چند روز که ظاهرا اخبار داغ میاد، منتها پشت این اخبار داغ چی هست و چی خواهد شد نرون باید مورد بحث قرار بگه. اخبار این مدت در واقع دو بخشه، بخشی مربوط به این وضعیت ذهنی و روانی که بعد از انتخابات به وجود آمده یا به وجود آوردن با ترین مسئله که با آمدن آقای احمدی نژاد ما با وضعیت کاملا متفاوتی با گذشته روبرو خواهیم بود، چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی شاهد استراتژی و سیاست‌های دیگری خواهیم بود. یکی این، دیگر این که از جمله پیامدها دنباله های این انتخابات و ریاست جمهوری ایجاد یک محیط سختگیری و خشونت و فاشیسم و انواع به هر حال کلماتی که به کار برده شد. این به هر صورت تا حدی از لحاظ روانشناسی نتایج خودش رو طبق برای اطلاعاتی که از داخل داریم نتایجش رو بعضا ایجاد کرده، این حالت ابهام و انتظار و ترس و مجموعی که با جریان انتخابات در واقع در جامعه رواج داده بودن و خیلی از چیزها به هر حال راکت مونده، منتظر این هستم که به هر حال ببینم که این سیاست جدید آقای احمدی نژاد و کابینش چی خواهد بود در زمینه‌های مختلف. و همونطور که گفتم حالت بسیار نوعی، حتی اونهایی که مشغول کارن در مؤسسات در ادارات این حالت انتظار در ایران دیده میشه، در بازرگانی داخلی و خارجی در واقع دیده میشه، در معاملات در ایران دیده میشه. من فکر میکنم بدون اینکه یه پایه واقعی و منطقی داشته باشه بیشتر محصول موقت فضای رعب و وحشتی که در ارتباط با این فعالیت‌های انتخاباتی و کارزار انتخاباتی ایجاد کردن، این یک طرف. از طرف دوم قضیه ادامه مقاومت‌های پراکنده است که برجسته‌ترین تجلی این در مقاومت جسورانه و خستگی ناپذیر آقای اکبر گنجی که عملا در یک شرایط کاملا نابرابر، یک جنگ کاملا نابرابر، تمام نظام و رهبر و ساختارهای نظام را به هر حال به مصاف کشانده. این در به اضافه این همکارزار گسترده حمایتی که از آقای گنجی به برای آزادی گنجی تا حدی در داخل ایران و به طور وسیع در خارج از کشور از طریق اعتراضات گسترده و خواست آزادی آقای گنجی توسط مراجع بین المللی، شخصیت‌های بین المللی، برندگان جایزه صلح نوبل ادوار مختلف، شخصیت‌های دانشگاهی، برای این کارزار گسترده بزرگی که ایجاد شد، این در ضمن نشون میده که انگیزه هر چه باشه و مبارزه میتونه برحال به صورت موج بالا و پایین داشته باشه، اطلاع و فروکش داشته باشه، ولی بدون توقف به هر حال این مبارزه به پیش میره. همونطور که گفتم عامل و انگیزه اون هر کس یا هر چیز میخواد باشه. این به هر حال بخشی از اتفاقات و حوادثی که ما در این مدت شاهدش بودیم. بخش دیگه مسائلی که به خصوص دیروز و امروز مطرح شده، یکی مسئله این پرونده اتمی و اثرگیری فعالیت جمهوری اسلامی در زمینه کار برای غنی‌سازی اورانیوم است. یکی دیگه مسئله ترور آقای احمدی مقدس قاضی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ارتباط دادن این در واقع مرتبط هست ولی با جنجال مرتبط کردن این به مسئله محاکمه آقای گنجی و کنفرانس برلن. این در واقع خود این اعلام گزارش و اعلام خطر، اعلام اخبار از درون جمهوری اسلامی در واقع مشکوک بودن این حرکت را بیشتر نشون میده و به حق توجه ها را بیشتر به خود جمهوری اسلامی برمیگردونه. یک باره اینا صحبت از این میکنم که یکی از این قاضی ها و مفتی ها معاون آقای مرتضوی یا به هر حال هر کس دیگری در این دستگاه قوه قضاییه این به هر حال ترور شد، بلافاصله اعلام میکنم که چون مسئله حد به مسئله آقای گنجی و آزادی گنجی، اعلام میکنم که قاضی پرونده آقای گنجی ترور شد. همونطور که گفتم تا این خود این نوع اخباری که از جمهوری اسلامی در این زمینه انعکاس پیدا کرده، این به هر حال واقعا جای شک و تردید رو میذاره که چه بسا به هر حال خود جمهوری اسلامی در این ترور هم شرکت داشته باشه. حالا به هر حال به چه ترتیب اونجا میخوان با مسئله آقای گنجی اعتصاب قضا یا پایان اعتصاب قضای آقای گنجی مرتبط بکنن و ازشون نتایجی را که میخوان بگیرن، اینو در روزهای آینده ما بیشتر میتونیم ببینیم. ولی یکی از حالتهای قابل تصور هم این است که چون تمام پرونده آقای گنجی در دست ایشونه، توجیهی داشته باشن برای اینکه به هر حال فعلا در چنین شرایطی چون این قاضی هم وجود نداره، این پرونده لازمه برای بررسی به کس دیگری داده بشه و احتیاج به زمان داریم. هیچ بعید نیست واقعا از جانب جمهوری اسلامی فردا این مسئله مطرح بشه که ما برای پیگیری مسئله بازداشت آقای گنجی، محاکمه آقای گنجی و آزادیش احتیاج به این داریم، چون قاضی نیست که قاضی جدید و مسئول جدید پرونده این پرونده را به هر حال پیگیری بکنه و از این طریق در واقع یک مسئله یا اینکه به هر حال آنچنان جنجال ایجاد کنن که مسئله آزادی گنجی رو گره بزنن به مسئله ترور قاضی آقای گنجی و یه جوری در حالت یک موازنه‌ای که در این حالی که بدهکارن در زمینه آزادی گنجی طلبکارن بشن روی کشته شدن در حال قاضی این پرونده و از این طریق در حال یه تعادل ایجاد کنن. همونطور که گفتم این اونها بر صورت یه مقدار فقط حدسیاته، چون هیچ چیزی اعلام نشده از این ترور جز این که به هر حال فردی با موتورسیکلت زده و فرار کرده. چون هیچ چیز اعلام نشده، آنچه که در واقع تر میکنیم در حد حدسیات و فلسفات و احتمالات دیگه، ولی همونطور که گفتم چنین احتمال های بعید نیست. نوع خود کار و نوع تبلیغات یک رد پاهایی را در واقع نشون میده که میتونه محل جستجوشون خود نظام باشه.
بله، اگر میکنم اگر واقعا کسی قصد ترور داشت، خب میباید آقای مرتضوی رو ترور میکرد. اگر به قصد ترور یا به قصد خشونت یا انتقام‌جویی بود، باید خب با این برخورد رو با این آقای سعید مرتضوی میکرد.
بله دقیقا، چون در واقع یکی از مرکز اصلی فساد در قوه قضاییه ایشون
دیگه. جناب درباش من واقعا برام جالب بود که برای شاید برای اولین بار، من خاطرم نمیاد که تا الان یه همچین اتفاق افتاده باشه. و بعد عکس هایی از این اتومبیل این آقای مقدس که ایشون ترور شدن و خونی و پلیس اومده و این حرفا، برای اولین بار شما می‌بینید که از خبرگزاری های ایران ایشنا عکسای این صحنه رو چیز میکنه.
بله دقیقا، همونطور که گفتم در برابر اون یک تظلم خواهی این چنمی ایجاد بکنن، همونطور که گفتم این بدهکاران طلبکار بشن این عنوان که این قاضی مظلوم به هر حال شهید شد و یک جوری این دوتا رو به هر حال به هم مرتبط بکنن هم مجموعه در واقع همونطور که اشاره کردیم از بیرون دادن عکس ها که تقریبا بلافاصله تقریبا بی سابقه است تا نوع اخباری که انعکاس دادن تا الان نوع گزارش ها، همه اینا در واقع این تردید را به درستی ایجاد میکنیم.
بله، با توجه به تشکیلی و اتهاماتی که به آقای سلطانی زدن، شایعات مسائلی که در مورد خانم شیرین عبادی را میندازن و ربط این جریان به قدرت‌های خارجی و حتی به مجاهدین خلق در بعضی جاها و تجربه‌ای که با دوستان در جمهوری اسلامی داریم خیلی بودار قضیه.
بله کاملا درست، همونطور که گفتم واقعا باید چه نمیشه با خطیت چیزی گفت، هنوز چیزی در دست نداریم، ولی این شواهد نشون میده که در واقع این را باید این رد پاها را تا جمهوری اسلامی باید تا دنبال کرد تا گروه های تشکیل دهنده این نظام.
بله ممنونم، با توجه به سابقه بسیار شیرین این قوم در قتل‌های زنجیره‌ای و در کشتن آب و اینا، کشتن یکی از اعضا یا مثلا این ترورهایی که من آقای سعید عسکر و غیره و اینا، این خیلی آسونه براشون. بعد این طرف
بله
اینا ابایی ندارند.
دقیقا، نه اونا که اصلا براشون مهم نیست، اینا همین ها بودن که حالا این هم باز همچنان متاسفانه به دلایل مختلف از جمله به دلیل نقش زیانبخش سازمان مجاهدین که جریان انفجار جمهوری اسلامی را نه مستقیما با صراحت ولی به هر حال به گونه به خودش نسبت داد، بسیاری از شواهد نشان از این میده که انفجار جمهوری اسلامی توسط اینها خود اینها انجام گرفته و این نظامی که حاضر میشه در واقع این همه کادرها و رهبران خودش را در واقع به این شکل در واقع به توپ و به بمب بده، مسئله مهم نیست که آدم دست دومی مثل قاضی احمدی و مقدس را هم احرار قربانی بکنه. یه چیز اولا به هیچ وجه خیر عادی نیست، دوما اصلا برای این ها اصلا مسئله بزرگی نیست در این نظام که همونطور که گفتم که آدم دست دومی را اینجوری قربانی بکنن. آدم های بسیار مهمتر از آقای مقدس و اینا حاضرن قربانی بکنن به خاطر تداوم حاکمیتشون دردن در گذاشته.
دقیقا، آقای سعید امامی نمونه بسیار بارز.
بله اونم به اون شکل رزیلانه و مفتزهانه دیگه بازجویی های از همسرشون.
بله، بعد به چه واقعا چقدر فاجعه آمیز و بعدم چقدر وقیح و بعدم خودکشیش کردن در زندان، جالب بود.
نه حتما خاطر
جاسوس جاسوس کسی که این همه به اینا خدمت کرده بود، اینا جاسوس اسرائیلی کرده بود. حالا اینکه اگر هم بوده بدتر، اگر هم واقعا جاسوس اسرائیل هم بوده. برای منظور اینه که اصلا به هیچ وجه امر غیر عادی است که جمهوری اسلامی یکی از مهره های خودش، نه مهره دست دومی از نوع آقای مقدس، بلکه مهره های با اهمیت تر را برای قربانی برنامه ها و توطئه ها و تداوم حیاتش بکنه.
جناب دربار، حتما خاطر مبارک است که در این جریان ایران گیت به نقل از آقای مکفارلین و اینا، این آقای رفسنجانی اینا به اون رابط اسرائیلی گفته بودن که حتی اگر لازم باشه آذرن آقای خمینی رو اون موقع
بکشن. بله،
کاملا
درسته. این به هر حال روابط مافیایی یا نظام های مافیایی و همه اینا درش ممکن است و هیچ کدوم از اینا غیر عادی نیست اساسا در این نظام ها. حالا علاوه بر این، نفرد ما با این چیزها مواجه هستیم، به طور کلی با این وضعیت بحرانی، بحران های روزمره، حالا چه خودشون ایجاد بکنن چه دیگران ایجاد کنن، حتی با این فرض که دیگری هم کرده باشه، همه اینا باز مولود این حاکمیت استبداد به حاکمیت این نظامه. اینها یا خودشون بحران باید بسازن یا به هر حال بحران شرایط به وجود بیارن که نیروهای دیگری به هر حال بحران بسازن و از این قضیه، این ترور هست تا جریان این کاری که پایان التیماتومشون بیاغید. این نشون میده که این جمهوری اسلامی تا زمانی که این حاکمه، ما باید به هر حال شاهد به طور روزمره، شاهد انواع اقسام بحرانسازی ها، حادثه سازی ها، ترور، ناامنی، خشونت باشیم و واقعا ما باید از این بیاموزیم و درس بگیریم که اگر میخوایم به این پایان بدیم چه باید بکنیم. اینا ما فکر میکنم مسئله اصلی در ارتباط با همین مقدار و برای همین حوادث اینه که به هر حال باید واقعا ریشه بزد و خشکاند. ریشه همه این نابسامانی ها، ریشه تمام این تنش ها، همه این ترور ها، همه این محیط ناهم و حادثه سازی ها و بحران سازی ها، این حاکمیت استبداد مذهبیه. بنابراین باید واقعا اگر میخواییم زمان ما میتونیم رها بشیم از همه این چیزهایی که میسازن و ما رو بادار میکنن، به هر حال تمام فکر و کار و عمل همه چیز در واقع متوجه این بشه و پیامدهای این هم در واقع باز شامل حال این جامعه بشه، اگر بخواییم رها بشیم، زمان میتونیم رها بشیم واقعا که ما در یک کشور آزاد و یک کشور مستقل زندگی کنیم. راه مسئولیت از تمام این حوادث که اینها بسازند، که اینها عامل ایجادشن، نه خودشون تقریبا موجدش کنند.
من جناب زربش، من واقعا همیشه تعجب میکنم که چطور این عملگان و گماشتگان و قدرت و از اون مهمتر این حاشیه نشینان قدرت، منم از شما دوست دارم که خیلی این عبارت وسط بازان رو خیلی گویا میبینم، چطور متوجه نیستن که به هر حال حتی سکوت کردن و یا در حاشیه قدرت نشستن هم یه روزی با قیمت چه بپردازی. تعجب بکنم که چطور به سبب بقول ایرونیا دوزاریشو نمیافته در این زمینه.
نه حالا به اونا چه بسا دوزارشون هم بیفته، ولی واقعا اینها به اون نمیاندیشن، به اون چیزهایی که من نگیشم کسی که در رأس یک نظام استبدادی قرار گرفته اگر قرار بود به فردای خودش واقعا بیاندیشه قاعدتا باید خاتمه میداد. ولی همونطور که میدونیم اینها، حالا این بعض این حاکمین با این وسط بازان تفاوت دارن، ولی اونا هم به نوع دیگه، این حاکمین مستبد آخرین کسانی هستند که فکر میکنن دیگه راهی براشون وجود نداره، تا لحظه آخر به همه چیز متوسل میشن که راه پیدا کنن. چیزی که مربوط منطقه به این بخش از قضیه است، اینا به هر حال تو دست باید اینا رو تقسیم کردیم. یه دستی کسانی هستند که واقعا دربری اونها نوعی سهیم شدن در قدرته، تمام تلاش ها و دست پا زدن های اونها در اساس برای سهیم شدن در قدرته. یک روز با بلند کردن پرچم دموکراسی، روز دیگه اگه لازم باشه با بلند کردن پرچم آشتی با مستبدین. به هر حال کاری که در این انتخابات هم کردن دیگه، در واقع با کشاندن مردم به رای دادن به رفسنجانی. به هر حال اینا یه بخشی از اینا در واقع اساسا همونطور که گفتم از اونجایی که به دنبال قدرتم و به دنبال سهم داشتن از قدرتم، این مسئله اصلیشونه، چیزای دیگر هم دارن و میگن دیگه. و بخش دیگه ولی کسانی هستن که یا مستحصن در پاسخ به مسائل، ناتوانن از پاسخ به مسائل، یا اینکه برای خودشونو باید حفظ کنن، نگه دارن، مسئله اصلی خودشونه، نه حاضرن برای مردم، برای دموکراسی، برای آزادی چیزی مایه بذارن از خودشون، کاری بکنن، قدمی بردارن، یا اینکه خودشونو به مخاطر بندازن. پس دیگه هم اینها هستن دیگه، اینکه توی امضاهایی که برای آقای رفسنجانی بوده با اون شعارها و با اون جمله ها، از هر دو دست ما میبینیم
دقیقا.
یک دسته اونهایی هم که بیان با انگیزه های روشن فرصت طلبانه این کار انجام میدن، دسته دیگه هم دسته مستعصر هم دیگه، ناتوان هم و فرحال به دنبال حوادث کشیده میشن، با این که خودشون را در جاهایی که لازم است به عنوان مبارزین راه آزادی یا هر چیز دیگه یا به عنوان افراد مقاوم نشون میدن، ولی فرحال افراد ترسو و تسلیم طلبی هستند که به هیچ وجه حاضر نیستند ذره ای از خودشون مایه بذارن و خودشون رو به مخاطره بندازن. دسته دیگه هم هر حال از این نوع دیگه و در شرایط استیصال به هر خس و خاشاکی هم مثل یک غریق در واقع به همه چیز بتونه متوسل بشه برای اینکه خودش رو نجات بده.
جناب زربخش، ما 99مین در سالروزهای سالروز 99مین سالروز انقلاب مشروطیت هستیم. حدود 100 سال است که ملت ما برای به دست آوردن یک حداقل های یک زندگی توأم با شأن و کرامت انسانی و آزادی و استقلال اینا مبارزه میکنه، اما همین روزها همینجوری که شما اشاره کردین آقای احمدی نژاد قرار است که رئیس جمهور کشور ما بشه. شما هم یه مطلبی مرغوب فرمودین در رابطه با آرایش قوای جدید در حاکمیت جمهوری اسلامی. من می‌خواستم که اگه ممکنه خواهش کنم در مورد اینکه این جامعه ما همش مشغول مبارزه است و بازم با این مسائل روبروست و الان در چه وضعیتی هستین، چرا اینطوری شده، لطفا این برای شنوندگان ما توضیح بدید.
و این در 99مین سالروز مشروطیت ایران ما گنجی رو در زندان در اعتصاب قضا و در بیمارستان داریم و همینطور بسیاری از عزیزان گرفتار رو در بند این حکومت و سرکوب ها و بعد 99 سال باز فکر میکنم از عصر محمد علی شاهی داریم صحبت میکنم.
نه این که به افراد ما فال گنجی در یک اخیرترین نمونه است، ولی ما در این 100 سال صدها و هزاران گنجی به گونه های دیگه داشتیم اینا. بنابراین مبارزه علیه استبداد، مبارزه علیه نیروهای بیگانه، مبارزه برای آزادی در جریان این 100 سال به اشکال مختلف هم وجود داشته و ادامه پیدا کرده اینا. منتها همونطور که آقای عبدالله اشاره کردن، مسئله این که به رغم 100 سال تلاش برای استقرار آزادی و عدالت، برای نیل به استقلال، ما در شرایط کنونی در شرایطی هستیم که در حقیقت شاید این تحقیرآمیز باشه برای یک ملت که به هر حال به هر گونه شخصی از نوع قماش آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشور بشه. صرف نظر از همه چیز چه عواملی مؤثرن در این، ولی نفس این واقعیت که این ملت پس از 100 سال تلاش برای آزادی و استقلال امروز در این واقعیت زندگی میکنه و این واقعیت رو به هر حال به هر ترتیبی پذیرفته. اینها این جای واقعا بررسی داره. البته من نمیخوام اشاره بکنم به اون دوران گذشته، به خصوص آغاز دوران مشروطیت و ناکامی تلاش های آزادی خواهان و استقلال طلبان و اصلاح طلبان در جریان انقلاب مشروطیت، بلکه کوشش میکنم بیشتر به مسائل امروز بپردازم. آنچه که مربوط به گذشته است، البته من با این بررسی دوباره‌ای که واقعا به تاریخ انقلاب مشروطیت و پیشینه پیشزمینه انقلاب مشروطیت کردم، البته به یه نتایجی رسیدم که شاید ناکامی اولیه انقلاب مشروطیت را از این دیدگاه غیر عادی می کنه. برای اینکه ما با در دوران انقلاب مشروطیت ما با جامعه‌ای بودیم که جامعه‌ای روبرو بودیم که 80% اون در روستاها زندگی میکردن، بریده از در واقع کار اجتماعی و این مراوده اجتماعی به معنای امروزش. در دوره زندگی میکردیم که این 80% از دموکراسی، مفاهیم دموکراسی، مسائل دموکراسی، دستاوردهای جامعه جهانی در زمینه دموکراسی، فرسنگ ها دور بودند. بنابراین با توجه به این زمینه اینی موجود در اون زمان که این 80% از همه اینها دور بودن، از طرف دیگه تحت تأثیر نوعی در حال القاء از مذهب قرار داشتن که این القاء متاسفانه فرهنگ استبدادی را در واقع به اینها منتقل میکرد و با اون حتی چه بسا به عنوان ارزش هم مینگریستند و اون را در واقع نوع القاعات مذهبی بود که برای اونها شاید این تصور را ایجاد میکرد که این واقعا مذهب، این همانی این القاعات و مذهب در ذهن اونها به وجود میمد. در صورت منظور این اینه که در اون شرایط که 80% جامعه ما این وضعیت، ذهنیت جامعه به این ترتیب بود و واقعیت های اجتماعی به اون ترتیب بود، خیلی غیر عادی نبود که نتیجه نهایی به صورت سازش میان اصلاح طلبان آزادی خواه از یک طرف، روحانیت شیعه در به خصوص روحانیت شیعه البته از طرف دیگه و سلطنت از طرف دیگه، چون آنچه که در متمم قانون اساسی مشروطه آوردن این در واقع نوعی باز متبرن تقدس سلطنت را هم در تحمیل کردن. به صورت این ترکیب، این که نتیجه انقلاب مشروطه آمیزشی از این کنار آمدنها میشه، خودش به نوعی بیان توازن قوای اجتماعی در اون روزگار بوده و همین دارم فکر میکنم در اون شرایط خیلی غیرعادی نبود که این دستاوردهای انقلاب و مشروطیت از دست مردم باز پس گرفته میشه و بعد به دنبال اون ما با استبداد رضاخانی روبرو میشیم. ولی آنچه که به امروز هست، امروز در واقع جای تأسف هست و شاید هم جای تعجب تا حدی که با تغییرات بزرگ در تحولات بزرگ در ساختار جامعه، در ذهنیت مردم، در تقسیم بندی اقشار اجتماعی، در گسترش جامعه شهری، در دوره این مبادله اطلاعات گسترده‌ای که امروز هست با درصد بالای باسوادی و تحصیلات آموزشی دانشگاهی و غیر، در چند و با این مراودی گسترده با جامعه جهانی و این نهادینه شدن دموکراسی در بسیاری از کشورهای جهان و جهان شمول شدن در واقع ارزش‌های حقوق بشر، ما در چنین شرایطی باز هم با از این درجه رشد و تحول ما با واقعیت های امروز ایران اون وقت روبرو باشیم که آقای احمدی نژاد به هر دلیلی رئیس جمهور بشود. اینا بنابراین در حقیقت شگفتی در اون زمانه، در این زمانه نه در اون زمان. حالا اینکه چرا ما با این واقعیت روبرو هستیم و چرا این پدیده در واقع تحمل میشه و به حیات خودش ادامه میده. واقعا این بررسی کرد، شاید یکی از موارد این بررسی خود نتیجه خود جریان این انتخابات و بعد از انتخابات که شما اشاره کردید، در این نوشته که اشاره کردید به این نکاتی که الان من دارم اشاره کنم، چون مسئله‌ای رو که ربط دادید شما به انقلاب مشروطه و چرا اینطوری نیست، این خب کمتر تو این مقاله اشاره شده، ولی من برای من کوشش میکنم که گذرا شاید یک موضوع بحث آینده باشه، گذرا بهش اشاره کنم. من فکر میکنم که این وضع کنونی و ادامه وضع کنونی در واقع نتیجه سه عامله، یا به عبارت دیگه سه مؤلفه مؤثرن در این وضع کنونی. این سه مؤلفه حاکمیت مردم، فعالان سیاسی و اپوزیسیون. ما درسته و به حق هم هست که نادرست هم نیست که ما در فعالیت روشنگرانه علیه حاکمیت هرچه بیشتر در واقع ماهیت این نظام را نشون بدیم و افشا کنیم، ولی اگر بخوایم بخش دوم را نادیده بگیریم، ما حتی در بخش اول موفق نخواهیم شد. بخش دوم مردم و فعالان سیاسی هستند.
بله.
چون هر سه اینا، حاکمیت با استبداد کوشش میکنه در واقع ادامه بده این وضعیت و این نظام را، اون طرف دو نیروی مقابل هست برای اینکه جلوی این وضعیت رو بگیرن و نقش دارن در اینکه این وضعیت ادامه پیدا کنه یا این وضعیت پایان پیدا کنه. بنابراین همه چیز را میتونیم در این حاکمیت خلاصه کنیم و نقش مردم و نقش فعالان سیاسی را نادیده بگیریم. این انتخابات اتفاقا اینو نشون داد، تأثیر هر سه مؤلفه در این انتخابات نشون داد. اینا در مورد حاکمیت اتفاقا غیر عادی نیست که حاکمیت با تمام قدرت برای حفظ خودش و برای ادامه این حاکمیتش تلاش بکنه.
درسته.
این اصلا به هیچ وجه غیر عادی نیست، غیر متقی جز این نمیشه انتظار داشتینا. ولی قسمت دوم بخشی که تحمل میکنه به هر دلیلی این وضعیت را، یا بخشی که مقاومتاش آنچنان نیست که بتونه در واقع جلوی این خودسری و خودکامگی رو بگیره و عامل تغییرش بشه، اون باید در حال مورد بررسی قرار بگیره و بدون این در واقع ایفای محصر این نقش توسط مردم و توسط فعالان سیاسی، این حاکمیت به هر حال همچنان ادامه میده به حیات خودش. این انتخابات در حقیقت یک محل من دیگه گیومه ها را خوب نمیگم برای اینکه در گفتگاه میشه، یا شاید تکرار کنم در اصطلاح انتخابات یا نمایش انتخابات. به هر حال این جریان نمایش انتخابات این دو چیز را هم نشون داد. یک در واقع یه میدان آزمایش بود برای فعالان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون، و یک میدان آزمایش بود برای بخشی از مردم هم. آنچه که مربوط به فعالان سیاسی هست، به خصوص فعالان سیاسی در ایران، بخش بزرگی از اونهایی که تا حدی شناخته شده هستند، این فعالان سیاسی متاسفانه یک بار دیگر به بدترین نوع ممکن از این آزمایش ناموفق بیرون آمدند. از همه کارشون، از کارشون در شکستن تحریم انتخابات مردم شروع بکنیم تا اقدام بعدیشون در فاصله یک هفته و بعد از دور اول انتخابات و به راه انداختن کارزار تبلیغ برای آقای رفسنجانی که به عنوان کسی که احتمالاً آزادی و دموکراسی و مردم سالاری و انواع اینها را با بودن اون میتوان اونها را مستقر کرد یا غیر اینها. این در واقع اعلام ورشکستگی کامل این نیروهای سیاسی و نتیجتاً بی‌اعتباری و بی‌اعتباری آنها و بی‌اعتمادی کامل مردم نسبت به اون هست. این فعالان سیاسی که قاعدتاً باید در پایان دادن به استبداد نقش ایفا بکنن، این فعالان سیاسی عملا دست دراز آقای رفسنجانی و در نتیجه حاکمیت شدند. بنابراین بخش سوم را وقتی و تا زمانی که در این پاشنه به چرخه آنچه که مربوط به این بخش از نیروهای سیاسیه به جای واقعا گام برداشتن در راه، چون همه اونا از نوع آقای دکتر یزدی نبودند، بسیاری از اونا آدم های خوشنام بودند در میان اونا و کسانی هم بودن که چه بسا واقعا انگیزشون چه بسا واقعا هم اینجوری بوده، انگیزشون اصولا قدرت یا سنگین شدن در قدرت نبوده، ولی نقشی که ایفا کردن این بود که اشاره کردم اینا. این بخش که باید از جمله نیروهای پیشاهنگ مبارزه برای آزادی باشه یا لااقل نیروهای مقاوم باشه، چون به خصوص اینا غالبا هم روشنفکر هستن و اصولا کار روشنفکری هم بدون آزادی، کار روشنفکری واقعی بدون آزادی، بدون تبادل آزاد اندیشه اصلا ممکن نیست. اینا به اقتضای موقعیت اجتماعی خودشون هم شده باید تو این مبارزان وقت شرکت میکردن. اینا به هر حال این فعالان سیاسی و این نیروهای سیاسی، این بخش لااقل که در حال بخش کوچکی هم نیست که صرف نظر بکنیم ازشون، و میتونن این به این ترتیب یا به آن ترتیب در صورت مؤثر باشن، اونها به جای که راه نشون بدن به مردم، بدترین بیراها را به مردم نشون میدن. مردم دو بخش هستند، یا بخشی اونهایی هستند که در پوشش رسانه‌ای قرار دارند، مطبوعات، اینترنت، رادیوها، ماهواره‌ها و غیره را دارند، و از این طریق در واقع اینها میتونن مطلع بشن از آنچه که میگذره و کم و بیش شناخت دارند. این بخش از مخاطبین این وسط بازها، این بخش از فعالان سیاسی اصلاح طلبان و همه اون تیپی که در واقع در این بازی به اون ترتیب شرکت کردن، مخاطبین اینا این بخشن. این بخش از مردم وقتی که اینها رو میبینن به این ترتیبن، این آدم ها و اون فعالین و این عوامل به این ترتیبن، به حق باید اعتماد خودشون رو نسبت به اینا از دست بدن. اینا اعتمادشون رو به اینا از دست میدن، احتمالا در انتخابات شرکت نمی کنن یا به اینها رأی میدن، ولی پرسپکتیوی هم در جلوشون نیست. این یک بخش به هر حال از مردمی که یا به هر حال به طور موقت هم شده کناره میگیره، یا به هر صورت لااقل بی اعتماد میشه، نه آلترناتیو در جلوشه، نه تشکلی در جلوشه، نه فعال سیاسی مورد اعتمادی یا به اصطلاح رهبران سیاسی مورد اعتماد به این ترتیب که لااقل به اونها تا حدی به اونها تکیه بکنن. اینا خب نتیجه خواهد شد که این بخش از مردم سرنوشتشون روشن خواهد شد، و بخش بزرگ این که آراء اصلاح طلبان از 22 میلیون خاتمی به 4 میلیون میاد، اینی که این بخش بزرگ شهری اینا دیگه به این رای نمیدن، دیگه نمیدن، حالا یا به کی رای دادن یه بحث دیگه است. متاسفانه در این نظام، چون این به اصطلاح انتخابات در انحصار کامل شورای نگهبانه، هیچ وقت به طور دقیق ما نمیتونیم ببینیم چی گذشته و چی میگذره، ولی خب به هر صورت تا حدی میشه روی داده ها یک نتایجی گرفت. به هر صورت اینها، این نیروی بزرگ شهری که قاعدتا باید با اینها همراه میشدن، با این فعالان سیاسی، با اینها همراه نشدن، دلشون دادن که کاملا نسبت به اینها بی‌اعتماد هستن. این بی‌اعتمادی هم خوب است، هم بد است. جنبه خوب بی‌اعتمادی این هست که کسانی که در واقع به این گونه آزمایش میدن، به حق نباید طرف مردم و مورد اعتماد مردم باشن. اینها طرف جالب دیگه، طرف جانب دیگه قضیه اینه که جای تأسف بسیاره، اینه که این نیروهای سیاسی به جای که همراه مردم نقش موثری داشته باشن در متوقف کردن و پایان دادن به این استبداد، این نقش را ایفا میکنن و در نتیجه در عمل به حال به زیان این مبارزه برای آزادی و مبارزه برای پایان دادن به استبداد عمل میکنن. اینا در صورت آنچه که باید واقعا مورد بررسی قرار بگیره بیش از این مسئله نقش ایناست، و در نتیجه وقت مردم همونطور که گفتم جامعه شهری و جامعه‌ای که در پوشش این رسانه‌ها و ماهواره‌ها و اینترنت و غیره، این جامعه باید این سرنوشت دوچاره. بخش دوم در حقیقت جامعه‌ای که ما نمیتونیم به این واقعیت نادیده بگیریم که چه اکثریت بزرگ این جامعه در دسترس رسانه‌ای نیست، دادن نه به این ترتیب ماهواره دارن، نه در جریان اطلاعات روزمره هستن، نه به اون جامعه اطلاع جهانی اطلاعاتی اونجوری ارتباط دارن. اینها یک نیاز به این است اگه ما واقعا میخوایم عمل بکنیم، چون همونطور که گفتم این سه فاکتور، اینها سه مؤلفه حفظ نظام یا از بین رفتن نظام، خود حاکمیت، مردم و فعالان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون. آنچه که بنابراین از همین اینها ما باید واقعا یک تحلیل واقع بینانه کنیم، برای اینکه بتونیم بفهمیم چه وضعیت امروز اینجوری هست. اینا آنچه که مربوط به مردم هست اینه، البته یک این واقعیت به هر حال تردید ناپذیر، همه چیز این را نشون داده، تعلق بزرگ در این بیرون آوردن آقای احمدی نژاد. ولی من واقعا نمیدونم با همه این اطلاعاتی که بعداً از ایران آمد و این اطلاع ضعیف از این روانشناسی جامعه شناسانه این جامعه و این مردم، من واقعا نمیدونم که چقدر از مردم بدون احساس مسئولیت رفتن با آقای نه وابستگان به نظام، غیر وابستگان به نظام، چقدر از اونها با وجود این تقلب بزرگ، چقدر از اونها رفتن بدون احساس مسئولیت با آقای احمدی نژاد رای دادند. من فکر میکنم طبق تمام اطلاعاتی که میرسه در کنار تقلب بزرگ، ما با این واقعیت هم روبرو هستیم که در حال بخشی از مردم، هرچند نبخش بزرگی، ولی بخشی از مردم در حال رفتن به آقای احمدی نژاد رای دادن، نه از وابستگان به نظام، به دلایل مختلف. یکی این که همونطور که میدونید این سپاه و بسیج تمام این بسیجیان را ازشون لااقل میخواد اگر ملزم نمی کنه که از 10 تا 20 نفر بیارن برای رای. در کنار همه تقلبات واقعیت اینه که ادهی را اینها میارن برای رای دادن. این ادهی را که میارن به دلایل مختلف میارن، یا تطمیم میکنن اینها را، یا رای اینها را میخرن که میارن به هر حال، یا به دلیل روابط خانوادگی به هر صورت اینها را میارن به هر دلیل، یا از جمله فشار که نه فشار آنچنانی هم میزنی، به هر صورت خب اینها تسلیم این فشار هم شدن. نه به هر حال یک بخشی از مردم، بخشی از جامعه، یک به این دلیل به هر صورت به طرف صندوق انتخابات برای به آقای احمدی نژاد میان. دو، یک واقعیت هم از طبق تمام اطلاعاتی که از ایران آمده، در میان این بخش کسانی هم با توهم شعارها، فریب شعارهای احمدی نژاد در حال به این در واقع این بودی که خیلی ها بهش دادن بود کاملا غیر واقعیه، ولی این نیست که اصلا این مؤثر نبوده. همه اطلاعاتی که بعداً در واقع آمده نشون میده که برای بخشی از این مؤثر بوده. برای مؤثر بودن البته یک چیز هم به ما اون وقت یک درس هم به ما میده که مسئله مردم، مسئله عدالت، مسئله مبارزه با فساد و تبعیض، مسئله معیشت هست، مسئله نابرابری هست و غیر. خب وقتی که این می‌بینیم که آقای احمدی نژاد به هر حال می‌تواند بخشی از مردم را، هرچند همونطور که گفتم نه نیروی بزرگی، بخشی از مردم را روی مطالباتشون فریب بده، این سوال باقی می‌مونه که چرا این جنبش سیاسی مردم را بر اساس مطالباتشون به مقاومت نکشونه. اینی که من فکر میکنم که به هر صورت ما واقعا یک ارزیابی واقع بینانه از آنچه که در ایران جریان داره داشته باشیم، نه فقط ما که در خارج هستیم، این تعالیم سیاسی واقعا متعهد و آزادی خواه در ایران هم باید این کار بکنن، چون در ایران بودن به معنای نیست که در واقع اونها شناخت دادن. اونا که هیچی، تمام دستگاه اصلاح طلبان از بالا تا پایینش در واقع نتونست یک تحلیل واقع بینانه از آنچه که در جریان این به اصطلاح انتخابات رخ داد داشته باشه از قبل. بنابراین اینی که صحبت میکنم فقط منظورم این نیست که ما در خارج بکنیم، به طور کلی در واقع این نیروهای آزادی خواه ایرانی، نیروهای متحد باید واقعا در کنار مبارزه همه جانبه افشاگران علیه این نظام باید در واقع به این واقعیت ها، به این تغییرات در ساختار اجتماعی، به این بخش های مختلفی که مخاطبشون میتونه باشه و به آنچه که میتونه اینها را فریب بده، به آنچه که میتونه اینها را به مبارزه بکشونه، به همه اینها واقعا باید فکر کنیم و بر اساس یک، همونطور که گفتم، یک تحلیل روانشناختی جامعه شناسانه بر این اساس واقعا از جمله وظایفمون رو روشن کنیم و بعد شعارهامون رو تعیین کنیم، نه فقط روی روی چیزهای کلی مردم نمیشه به مبارزه کشون. برای من این تیکه رو تمام بکنم که به صورت به نظر من مردم و یا بخشی از مردم که تمکین میکنند در برابر ما، البته این رو نمیخوام بگم که بر مردم باید، همه مردم باید از همه چیز بگذرن و بیستن دو غیر اینها، به هیچ وجه منظورم این نیست، ولی در حد ممکن و برای تامین مطالبات خودشون مردم به هر صورت میتونن مقاومت کنن، میتونن تمکین نکنن به این نظام حتی بدون مخاطرات بزرگ. بنابراین تا این بحث بعدی است، من به اون اشاره بعد خواهم کرد، ولی در پایان دادن به این نکته این رو بگم، به هر صورت واقعیت اینه که بخشی از مردم هم که به اشکال مختلف میرن نرال یا ساکت میشن یا همکاری میکنن یا به خاطر چیزهای کوچک در واقع از همه چیز میسرن، از تمام این جامعه امروز و آینده این جامعه صرف نظر میکنن، این بخش از مردم هم موثرند در ادامه حاکمیت این نظام. بنابراین نیروهای سیاسی واقعا آزادیخواه و استقلال طلب باید بر این اساس، بر اساس این تحلیل ها، بر اساس شناخت واقعی از تحولات در ساختار اجتماعی ایران، گاهی ما اینجا نشستیم فکر میکنیم که تمام ملت ایران از آنچه که در اینترنت هست ازش اطلاع پیدا میکنه یا آنچه که نمیدونم حتی در رادیو هست و غیر اینها، اینا فکر میکنیم که به هر صورت این پوشش رسانه‌ای فقط بخشی از مردم ده. و ما با بخش دیگر دیگر هستیم و بخش مهم نیست و چه بسا عامل اصلی تحولات این باشه. اینا برحال اینه که بر اساس یک ارزیابی واقع بینانه وظایف خودمون را روشن کنیم، تعیین کنیم و به پاش بریم. نکته دیگه این که در ارتباط با این انتخابات و تقلب‌های انتخاباتی دو چیز برحال دقل بدون تردید روشن شد. یکی این که سازمان دادن، سازمانیابی و سازماندهی مؤثر، عامل مؤثر مهمی در موفقیت ها، البته میتونه در کارهای بد هم سازمان و سازماندهی مؤثر باشه، کما اینکه اینجوریه. واقعیت اینه که سازماندهی این مافیای جدید نظامی امنیتی مالی که اون قدرت را گرفته، کار سازماندهی این سازماندهی در سازماندهی نیروهای نظامی بسیج چپ نظامی و تقلب سازمان یافته بزرگ از موفقیت های این بود. همونطور که گفتم سازماندهی را هم در امر بد، هم در قتل میشه به کار برد، هم در امر خوب، در نجات در واقع. اینی که یکی نشون داد که واقعا با سازماندهی و سازماندهی خوب خیلی چیزا رو میشه پیش برد. این درس منفی را از اینها و علاقه لاغت اپوزیسیون هم باید بیاموزه و واقعا به دنبال سازماندهی و سازمانیابی باید بیافته. در تمام این دوران 8 ساله درسته که استبداد مانع سازمانیابی و سازماندهیه، ولی اینجوری نیست که در این 8 سالی که این همه کار شد در ایران، این تو این 8 سال خب بخشیش هم در این جهت اقدام می شد، ولی در این جهت ما با هیچ از برمی دوبرو نبودیم، در حالی که یک عامل مؤثر پایان دادن به این حاکمیت در صورت این یک نکته است که ما تأثیر لاقل این سازماندهی و سازمانیابی را در جریان این انتخابات دیدیم که همونطور که گفتم به عنوان درس منفی داره، نوع منفی استفاده از سازمان و سازماندهی. نکته دوم این که به هر حال حتی اگر بخش کوچکی از مردم فریب شعارهای این به اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی و معیشت و غیر اینا آقای احمدی نژاد خوردن، بعد از این میتونیم این را بیاموزیم که طرح مسائل واقعی و طرح شعارهای واقعی مردم عامل مهم کشندن مردم به مقاومت و مبارزه است. بنابراین به این اکتفا نکنیم که فقط ما از آزادی سخن بگیم یا این تعالان سیاسی، باید واقعا به پای این بریم که مردم را بر اساس مطالباتشون بسیج کنیم، سازمان بدیم و درست از طریق این شکل گرفتن جنبش مطالبات عمومی مردم هست در بخش های مختلف که میتونیم ما به شکل گرفتن یک جنبش همگانی سیاسی علیه این نظام برسیم. این که یک نقطه دومی که در این زمینه واقعا باید بهش توجه کرد اینه که ما واقعا باید به این جنبش سیاسی ما و نیروهای آزادیخواه استقلال طلب ما واقعا به جای اکتفا کردن به شعارهای کلی باید به طور مشخص به مسائل مشخص مردم بپردازند و در این ارتباط به بسیج و سازماندهی مردم بپردازند.
پس یکیش فرمودین سازماندهی است، دومی هم این است که
اصلا مشخصا مردم
رو در واقع زنده باشه. خب حالا برای اون سازماندهی جناب در بخش حتما شما آگاه هستین که بخشی از این دوستان ما در طرفداران جنبش اصلاحات وقتی در این در خارج این بحث حتی در داخل این بحث میشد میگفتن به دلیل نبودن یک آلترناتیو سیاسی، یک جانشین سیاسی، چاره‌ای در دفاع از اصلاحات نیست و در جواب این که خب پس باید بریم این آلترناتیو سیاسی رو به وجود بیاریم، همین که شما فرمودین هیچ کاری نکردین تا امروز رسیدیم به اینجا. در اون زمینه چه کارهایی میشه انجام داد؟
از کنم که در صورت دو تصالان ما آلترناتیو سیاسی زمانی در واقع این تبدیل میشه به این آلترناتیو سیاسی که ما میدیم در واقع نسخه های خوب یا بدی است که ما میپیچونیم، ولی زمانی در واقع میتونه مورد پذیرش از طرف مردم قرار بگیره که مردم یک گام به گام حرکت کرده باشن و رشد کرده باشن در جریان مبارزه روزمره و مطالبات روزمره شون. اینا یک بار هیچ کار مردم به خیابان نمیریزن که آقا با این نظام را نمیخواییم. در واقع مبارزه گام به گام پخته میشه. ممکن البته در شرایط معینی با ما با یک جنبش خود به خود روبرو باشیم که همه چیز در زیر انباشته شده باشه و در با ایجاد شرایط مساعد یک بار منفجر بشه، ولی اینها قاعده نیست. قاعده اینه که مردم در واقع گام به گام در جریان این مبارزه خودشون رشد میکنن، خودشون در واقع چالش های روزمره را انجام میگیرن، دستاورد دارن در جریان این مبارزه، دستاوردها را تحکیم میکنن و در این ترتیب گام به گام اینجوری مردم پیش میرن و جنبش همگانی به این ترتیب در واقع شکل میگیره. همیشه همه جور شما به انقلاب ایران توجه بکنید، به هر صورت طی دو سال به اشکال مختلف فلسفه رضا زبانه دیگری که در اون زمان موجود بود و امروز موجود نیست، ولی آنچه که مربوط به جنبش مدرون طی دو سال با اشکال مختلف تظاهرات، اعتصابات، خواستای معین تا آخر خواست رفتن شاه تبارون آمدیه، این مبارزه رشد کرد. مردم در مساف روزمره با این حکومت رشد کردن، با این سلطنت محمد رضا شاه رشد کردن. بنابراین و روی مردم روی خواستهاشون بیش از هر چیز روی مطالبات خودشون، به خصوص در شرایط حاکمیت استبداد، روی مطالبات خودشون. این اول کم خطرتره، مردم با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی براحتی میرن توی خیابان تا اینکه ما اضافه حقوق میخواییم، تا اینکه با سیستم آموزشی به طور مشخص حرکت بکنن، تا اینکه مسئله قانون کار یا هر چیز دیگری دیگه هر بخشی از جامعه یا بخصوص مسئله زنان با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی حقوقشون نمیگیرن. زنان در واقع با مساخاست های مشخص خود زنان در واقع جنبش زنان که کمان که انجام گرفته دیگه مدت برگرده این لاپیشتری اونا در این زمینه بیش از بخش های دیگه بوده اینا. بنابراین باید این خواست های این صحبت که مدهم اینه که مسئله آلترناتیو در این ارتباط هست. وقتی مردم در ارتباط با خواست هاشون به مبارزه کشیده شدن، به مقاومت برخواستن، این هر روز حادتر و شدیدتر میشه و این مطالبات به طور اجتناب ناپذیر مردم به نیروهای سیاسی رو در برابر پرسش آلترناتیو قرار میده. این جنبش به این شکل به این ترتیب رشد کرده، حالا چی؟ فردا چه؟ این درست در همین روند شکلگیری این مقاومت و مبارزه است که مسئله آلترناتیو میتونه به طور واقعی نه به این عنوان که واقعا کسانی در جنبش این را مطرح کنند، به عنوان موضوع واقعی مورد بحث و مورد خواست مردم اون وقت مطرحه. اون وقت آلترناتیو خیلی روشن‌تر، خیلی دقیق‌تر، خیلی شفاف‌تر اون وقت میتونه به هر حال مطرح بشه. آنچه که ما امروز میتونیم بگیم طبیعی کلی‌ترین نکات راجع به نظام آینده میتونیم بگیم. مخاطبین ما هم در واقع حوزه معینی که میتونن هر ما رو بشنون اینا. ولی این به هیچ وجه در واقع کافی نیست برای گسترش مبارزه و ایجاد جنبش همگانی مردم. گسترش مبارزه و جنبش همگانی مردم نیاز به این داره که مردم در بخش‌های مختلف، اقشار مختلف مردم بر روی خواست‌های مشخص خودشون، بر روی مطالبات واقعی خودشون گام به گام در واقع بسیج بشن، پیش برن، متشکل بشن و از این طریق هم خواست‌ها روشن‌تر میشه، هم آلترناتیو آینده بیشتر میشه، هم در جریان این مبارزه اتفاقا مردم میتونن نمایندگان سیاسی خودشون رو بیشتر پیدا کنن و بیشتر بشناسن. ولی در شرایط جدایی از مردم، در شرایط نپرداختن به مسائل واقعی مردم، طبعا نمیتونن اون کار رو بکنن. این نتیجهش همینه دیگه. همونطور که شما هم اشاره کردید طی این 8 سال خیلی کار انجام شده دیگه، ولی تنها کاری که انجام نشده سازماندهی مردم و اتفاقا همونطور که گفتم من تصور میکنم این کم آزادتره و کم آزادتره برای این که بعدها البته که نظام حاکم نتایجش رو میبینه مقاومتش هم بیشتر میشه، ولی اون وقت جنبش مردم هم قوی تره. اینه که در ابتدا ولی کم آزادتره شاید از یک رسانه برای جمهوری اسلامی. مردم برای حقوق و مطالبات خودشون رو میخوان. همین الان آقای احمدی نژاد با این مطالبات روبرو هست، یا باید سرکوب کنیم خواست مردم برای مطالباتشون. الان در واقع باید رفت مردم کشون به مقاومت برای مطالبه خواستاشون. آقای احمدی نژاد که این بعد رو داده، یا باید سرکوب کنیم یا باید تسلیم بشه. شرایط برای خیلی هم مساعده. سرکوب که در حال تصور نمی کنم که به خاطر مطالباتشون الان از ابتدا سرکوب بکنن اینها، و بیشتر این متحقق شدن نسبی این مطالبات و هر خواست مطالبه ای که متحقق بشه در هر قشری از مردم اعتماد به نفس در اون قشر افزایش میده و شرایط برای برداشتن گام بعدی که یقیناً به هر حال قوی تر خواهد بود از گام قبلی، شرایط رو برای اون مساعد تر میکنه. اینه که به هر حال از این بخواستم برای تمام این صحبت ها که طولانی شد بخواستم این نتیجه رو بگیرم که ما با این انتخابات چند نکته رو واقعا باید توجه بکنیم. یکی اینه که واقعا باید بریم به تحلیل این وضعیت واقعی عمومی حاکم در جامعه و در ذهن مردم و در اقشار مختلف مردم. فقط چیز بلافاصله جلوی خودمون را نبینیم، نه چیزی هم که در اعماقه در جستجوی اونم بریم و واقعا از اونم شناخت باقی پیدا کنیم. این به هر حال نکته اول این این من فکر میکنم خیلی اهمیت داره. همونطور که گفتم هیچ تردیدی در تمام اسناد و مدارک به حد کافی وجود داره در تقلب بزرگ این به اصطلاح انتخابات وجود نداره. ولی خب واقعیت اینه که خیلی ها از کاندیداها گرفته تا دیگران امروز ازشون مطرح میگه چرا ما، البته اون هم میکردن که از صندوق بیرون نمیادن ولی به صورت از لحاظ جذب بخشی از مردم چرا ما این کار را نکردیم و آقای احمدی نژاد این کار کرد. همونطور که گفتم اونهایی که در اعمال هم نه اونهایی که در حیطه پوشش رسانه هستن اونها چه بسا آقای احمدی نژاد هم نشنسن و منظورم اونهایی نیست که رعای تقلبی نیست، رعای غیر تقلبی، رعای باقی رو میگم نشناسن و چه بسا واقعا و پایی این تبلیغات گسترده رویدون مثل شما و من هم تر نمی کنیم که آقای احمدی نژاد که نماینده و کارگزار این نظام، خود این نظام هم عامل تمام این سیاه روسی هستینا. اینجور هم فکر نمی کنم ما خودمون رو به جای اونها هیچ وقت قرار ندیم. اینا برای منظورم اینه که ما نیاز داریم واقعا به یک شناخت از این تحولات اجتماعی، تحول در ساختار اجتماعی که در ایران به وجود آمده و این خشرهای مختلف مردم چی واقعا فکر میکنن، چی میخوان، چگونه عمل میکنن، چقدر واقعا هر بخشی کمک میکنه به حفظ این نظام یا در متزلزل کردن این نظام. ما به هر حال به این احتیاج داریم. متاسفانه توی این زمینه توی همه بخشا کار کنم، حتی در زمینه نظرسنجی به اینکه در ایران پیشرفتار انجام گرفته، ولی ما بعد از این به اصطلاح انتخابات هیچ نظرسنجی قابل توجهی ندیدیم از این که، چون همه نظرسنجی ها میگفتن آقای احمدی نژاد در پایین ترین بخش جدوله. خب بعد از انتخابات هم میرن نظرسنجی میکنن که چرا اینجوری شد. حالا یا باید بیارن بگن تقلب بوده، یا باید بیارن بگن که تقلب بوده و در کنارش در کردن رسی از مردم بوده و نتایج نظرسنجی هم به این ترتیبه. ما متاسفانه بعد از انتخابات هم باید که نظرسنجی باید روبرو نبودیم دیگه برن روی این کار کنن. اینه که من این بخش خلاصه میکنم و همونطور که گفتم یکی اینه که ما واقعا نیاز داریم به این تحلیل از اما کلیم چشم ما جامعه شهری و شهرهای بزرگی یه خود از این فراتر واقعا داریم برای اینکه بتونیم امر مبارزه علیه این نظام و پایان دادن به این نظام رو با موفقیت پیش ببریم. این برحال نقطه اول. نقطه دوم اون دو موردی بود که در این ارتباط گفتم و این در حال تردید ناپذیر چیز جدیدی در حقیقت اینها نیست، ولی در این انتخابات یک جور دیگه بچه دیگه از این نمایان شد و اونم اینه که واقعا بدون سازمان دادن مردم نمیشه مقاومت گسترده‌ای به وجود آورد. باید واقعا به پای این رفتیدا و این عملی هست. همونطور که انتشار یک روزنامه در واقع عملیه، این سازماندهی این مقاومت ها روی مطالبات هم عملیه. دوم این که این سازماندهی ها در درجه اول باید سازماندهی مردم بر روی مطالبات و خواست های روزمره شون باشه، فقط بر روی مسائلی نباشه که این جامعه شهری ما با یا روشنفکران ما باهاش درگیرن. این به حال رو نکته دیگری که ببیشه در ارتباط با این انتخابات به حال
مهمه. یا لااقل باید در رابطه با این مطالبات خواستش باشه.
بله دقیقا یا در به قول شما این ترتیب هم.
بله. خیلی ممنون.
بله به هر صورت این چیزی بود که تا امروز به هر حال ما باش رو برو. ولی این گفتگوهای ما برای آینده به هر صورت خب باز خیلی اهمیت داره. یعنی منظورم اون کار توی اون زمینه به معنای این نیست که ما امر روشنگری عمومی و امر افشاگری عمومی این حاکمیت را کمرنگ کنیم. و منظورم اشاره کردم به یک کمبودی در اینجا هست که این کمبود را حتما باید پر بکنیم، در این حالی که اون بخش را به طور کامل در صورت باید پیش ببریم. همین الان با این جریان برنامه اتمی خب برای بسیاری از مردم این هست که چرا چه خبر شد که این جمهوری اسلامی الان با آمدن آقای احمدی نژاد و روز قبل از مراسم تعریف ایشون یک دفعه این جنجال برنامه اتمی ایران مطرح میشه. خب اینا برای مسائلی هست که باید حتما بهش بپردازیم و کوشش کنیم که واقعا خودمون بدونیم چی هست و بعدم روشن کنیم اینها را. و این روشنگری رب داره با این شاه حاکمیت، چون اینها با کاری که الان دارن میکنن یکی از نتایجش حد اقل اینه که میخوان نشون بدن که از موضع قدرت دارن برخورد میکنن برخلاف پیشینیانشون، در حالی که واقعیت اینه که برنامه پیشینیان بدون تصویب اینها که اجرا میشد. آقای حسن روحانی آنچه که کرده این آن چیزی بوده که این حاکمیت خواسته اینا. و بنابراین این عوام فریبیه که اینها آمدن از موضع قدرت حرکت کنند. ولی این موضع عوام فریبی در این حال یک واقعیت هم درش هست و واقعیت اینه که اینها میخوان الان نشان بدن به اون بخشی که به اینها رأی دادن، نشون بدن که بله اینها روی موضعشون هستند و همونطور که الان دارد میبینن با تمام نیروهای بزرگ خارجی هم دارن از موضع قدرت حرکت میکنن و از این طریق در واقع این پایگاه و این رأی دهندگان را به هر حال لااقل برای آغاز کار حفظ کنن. من فکر میکنم حتی تصادفی نیست که تاریخ پایان اولتیماتوم را در این مدت گذاشتن.
بله.
مصادف کردن این قضیه را با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اینها، برای اینکه بهره برداری خودشون رو بکنند. بنابراین همونطور که گفتم وظایف ما در زمینه افشای این نظام و سیاست های این نظام در زمینه مختلف داخلی و خارجی، این به هر حال به قوت خودش باقی میمونه و نه فقط کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. به هر حال به دلیل افزایشش رفت داره با خود اقدامات عملکرد نظام. ولی من همونطور که گفتم دوباره تاکید میکنم، من اشاره من به یک کمبود بزرگی است که متاسفانه نیروهای متحد آزادی خواه و استقلال طلب واقعا کمتر مورد توجه قرار دادن. البته کار دشواری هست، میخوام بگم به همین سادگی که ما داریم سخن میگیم میشه عمل کرد این را، ولی به هر حال کار دشواری است که ضروری است مثل همه مؤلفه های دیگر مبارزه با این نظام و بخشی است که پایان دادن به حیات این نظام بدون اون ممکن نیست.
درسته و باید بهش پرداخت به طور جدی.
حالا انشاءالله باید در جلسات دیگه در فرصت های دیگه دنباله همین بحثم آقای جمعی زربخش ادامه بدیم. من به نظرم خیلی لازم و خیلی ضروریه که بیشتر و بیشتر گفتش.
امیدوارم اون وقت در اون شکلگیری اون روند فعالان سیاسی دیگه و نیروهای سیاسی دیگری جای این وسط بازان و اصلاح طلبان و نیروهایی که در واقع هیچگاه از آزمایش موفق بیرون نیامدند، اونها جای اینها رو بگیرن و مردم هم با اعتماد بیشتر نسبت به فعالان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون با اعتماد بیشتر و در نتیجه با دورنمای روشنتری به مبارزه و مقاومت خودشون ادامه بدن.
کاملا درسته، با آرزوی اون روزها و تلاش برای همون.
امیدوارم برای شما به هر حال آرزوی موفقیت دارم و به خصوص در این کار دشواری که به عهده گرفتید.
جناب زربخش، منم از شما خیلی سپاسگزارم و خداحافظی میکنم. شما
خداحافظی، شما متقابلا سپاسگزارم.
آقا خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار که باز هم در این برنامه شرکت کردید و به امید گفتگوی دیگر.
به امید آینده نزدیک.
آینده نزدیک.
روز شما بخیر.
شب شما خوش.
شب شما خوش. حالا اینجا البته شب اینا.
بله شبتون خوش.
شب بخیر.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره اخبار روز و پس از انتخابات ریاست جمهوری و 14 مرداد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.